بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومنه سیسان جلب می کنم.
با سلام. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست سالانه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو وارد بخارست پایتخت رومانی شد. پرزیدنت بوش که پیش از رومانی در اوکراین به سر می برد، پس از گفتگو با رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد آمریکا از درخواست اوکراین برای پیوستن به ناتو پشتیبانی خواهد کرد. مورگان چانگرای رهبر حزب مخالف دولت در زیمبابوه روز سه‌شنبه گفت هنوز خود را به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام نخواهد کرد. بر اساس گزارش‌های تایید نشده در انتخابات ریاست جمهوری، مورگان چانگرای رهبر حزب جنبش برای تغییرات دموکراتیک بر رابرت موگابه رئیس جمهوری کنونی غلبه کرده است. آقای چانگرای گفته است هیچ گونه مذاکره و توافقی با موگابه صورت نگرفته، زیرا هنوز نتایج نهایی انتخابات روز شنبه اعلام نشده است. سفیر روسیه در سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست با ادامه گفتگوهای بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران مخالفت نکند. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل تنها راه رفع بحران هسته‌ای ایران را گفتگو دانست. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه گفت عملیات نظامی با هدف ضربه زدن به شبه نظامیان شیعه در بصره با موفقیت انجام شده است. طی هفته گذشته دست کم 400 نفر در بغداد و بصره در نبرد بین وفاداران مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه با نیروهای عراقی و نیروهای ائتلاف کشته شدند. در همین حال قانونگذاران عراقی میگویند مقام‌های ایرانی با میانجیگری خود به برقراری آتش بس با گروه مقتدی صدر، روحانی تندروی شیعه کمک کردند. به گفته این قانونگذاران چند تن از سیاستمداران عراقی که روابط نزدیکی با نوری المالکی دارند با سفر به ایران از مقامات ایران خواستند به مقتدی صدر فشار آورد که خشونت را متوقف کند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت واشنگتن و مسکو به توافق‌ها برای استقرار سپر دفاع موشکی ایالات متحده در اروپا نزدیک‌تر شدند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. اما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ورود جورج دبلیو بوش به بخارست برای شرکت در نشست سالانه ناتو. به تأخیر افتادن خروج نیروهای بریتانیایی از بصره. جشن‌های نوروزی ایرانیان در تورنتو کانادا. گزارش های دیگر. همانطور که در خبرها شنیدید، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه برای شرکت در نشست سالانه اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو وارد بخارست پایتخت رومانی شد. پریچهره فرزام از محل برگزاری نشست ناتو گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو به بخارست آمده، قرار است روز چهارشنبه 14 فروردین به ایراد یک سخنرانی بپردازد. رئیس جمهوری در این سخنرانی به نخستین گفته‌هایش هنگامی که در ماه ژوئن 7 سال پیش به ورشو رفته بود اشاره می‌کند. به تعهد آمریکا به یک اروپای متحد که در جهت دموکراسی است و تمام دموکراسی‌های نوپای آن از بالتیک گرفته تا دریای سیاه باید از همان امنیت و آزادی بهره گیرند که سایر کشورهای اروپا شانس برخورداری از آن را دارا هستند. رئیس جمهوری آمریکا از کشورهای بالکان خواهد گفت که یک دهه پیش گریبان یک جنگ منطقه‌ای بودند و اکنون در جهت آزادی، بردباری سیاسی و صلح به جلو حرکت می‌کنند. در جهت شناسایی همین پیشرفت است که ناتو قرار است فردا برای یک تصمیم گیری تاریخی اقدام کند، برای پذیرش سه کشور کرواسی، آلبانی و مقدونیه به جمع خود، مسئله‌ای که آمریکا از آن قویاً حمایت می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا سپس به نیروهای ناتو که در افغانستان با طالبان می‌جنگند خواهد پرداخت. افغانستان همچنان با چالش‌های مشکلی روبروست و دشمن دیگر تنها یک شهر را در کنترل خود ندارد. رئیس جمهوری سپس خواهد گفت متحدان ناتو با ترور می‌جنگند و برای پیشرفت در عراق و افغانستان مبارزه می‌کنند. در کوزوو از تأمین امنیت و کمک به یک دموکراسی حمایت می‌کنند و شهروندان ما را از حمله‌های موشکی محافظت می‌کنند. رئیس جمهوری سپس خواهد گفت ضرورت استقرار یک سیستم دفاع موشکی در اروپا یک ضرورت واقعی و فوری است. ایران در پی دستیابی به تکنولوژی است که میتواند آن را برای تولید بمب اتمی به کار برد. ایران همچنین میتواند این تکنولوژی را برای تولید موشک‌های دوربردی که آنان را بتواند حمل کند نیز به کار برد. در سال 2006 میلادی ایران تمرین‌های نظامی را انجام داد که طی آن موشک‌های دوربردی که قادرند اسرائیل و ترکیه را هدف قرار دهند آزمایش شد. مقامات ایران اعلام کردند که در حال تولید موشک‌هایی با برد حدود 2000 کیلومتر هستند، موشک‌هایی که می‌تواند به آنان این توانایی را بدهد که ما را در همین کشور رومانی هدف قرار دهند. رئیس جمهوری سپس خواهد گفت که با همکاری با ناتو، آمریکا در توسعه توانایی‌های متحدان خود برای دفاع علیه موشک‌های با برد کوتاه و برد متوسط خاورمیانه همکاری می‌کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه قرار است برای نخستین بار در نشست ناتو شرکت کند و گفته می‌شود گفتگوهای رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که در روسیه انجام خواهد شد متمرکز بر ایران است. پریشهر فرزام از رادیو فردا در هیئت مطبوعاتی همراه رئیس جمهوری آمریکا، بخارست، رومانی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرده از خروج تدریجی نیروهای آن کشور در جنوب عراق در پی نارامی‌های خونبار هفته گذشته در بصره و دیگر نقاط عراق با تعویق انجام خواهد شد. جزئیات بیشتری را در این گزارش خواهید شنید.
دس براون وزیر دفاع بریتانیا روز سه‌شنبه اعضای پارلمان آن کشور را از به تعویق افتادن برنامه خروج نیروهای بریتانیایی مستقر در بصره که قرار بود در بهار امسال آغاز شود مطلع کرد. در اکتبر ما اعلام کردیم که پلان دسپران گفت در ماه اکتبر اعلام کردیم که شمار نیروهایمان در جنوب عراق را کاهش خواهیم داد، در حالی که با مشاهده تحولات هفته گذشته معقول‌تر خواهد بود تا وقتی که اوضاع تغییر نکرده خروج نیروها را متوقف کنیم. وزیر دفاع بریتانیا گفت فرماندهان نظامی به محض تغییر اوضاع خروج نیروها از بصره را مورد بررسی قرار خواهند داد. در ماه اکتبر گوردون براون نخست وزیر بریتانیا از کاهش شمار نیروهای بریتانیایی در جنوب عراق از 4100 نفر به 2500 نفر خبر داده بود. تعویق خروج نیروهای بریتانیایی از جنوب عراق ناشی از درگیری‌های خونین نیروهای دولتی عراقی با شبه نظامیان شیعه طرفدار مقتدی صدر در بصره و دیگر نقاط عراق است که بنا به گزارش‌ها بیش از 1000 کشته به جای گذاشته است. در جریان درگیری‌ها نیروهای آمریکایی و بریتانیایی برای پشتیبانی از نیروهای دولتی عراقی فراخوانده شدند. در پی توافق دو طرف به آتش بس در روز دوشنبه، نوری المالکی نخست وزیر عراق عملیات مقابله با شبه نظامیان شیعه را موفقیت آمیز خواند و اعلام کرد هزاران پلیس و سرباز عراقی برای حفظ نظم و امنیت در شهر جنوبی بصره به کار گرفته خواهند شد. دیوید کامرون رهبر حزب محافظه‌کار بریتانیا در واکنش به تعویق خروج نیروهای آن کشور از عراق، گوردون براون را به غلو درباره کاهش شمار نیروها در عراق متهم کرد.
What governments mustn't do is overpromise and then underdeliver. And I think that
David Cameron گفت دولت نباید قول بدهد و عمل نکند. به نظر من گوردون براون در پاییز بیش از آنچه احتمالاً باید میگفت گفت. وزیر دفاع عراق جدول زمانی برای آغاز خروج نیروهای بریتانیایی از جنوب عراق اعلام نکرد، اما به گفته مقام‌های بریتانیایی به محض بهبود وضعیت امنیتی و تقویت نیروهای مسلح عراقی در بصره، نیروهای بریتانیایی قادر خواهند بود به خانه‌هایشان بازگردند.
سه‌شنبه گذشته و پس از آنکه دولت عراق طرح امنیتی بصره را به اجرا گذاشت، درگیری‌های گسترده و سنگینی میان قوای دولتی و شبه نظامیان سپاه مهدی در گرفت. آنکه مقتدی صدر رهبر سپاه مهدی روز یکشنبه از طرفداران خود خواست خیابانها را ترک کنند. اکنون دو روز پس از این آتش‌بس، شماری از قانونگذاران عراق میگویند آتش‌بس با میانجیگری مقامات ایران صورت گرفته. ولی ایران با چه هدفی نقش را پذیرفته است و برنده طرح امنیتی بصره کدام طرف بوده است؟ علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در این مورد به رادیو فردا میگوید:
من ماجرا رو به این صورت میبینم که به علت حضور آقای مقتدی صدر در ایران، گفتگوهایی که با ایشون انجام گرفت در ایران صورت گرفت. یعنی آقای هادی العامری، فرمانده سابق سپاه بعث که الان عنوانشو گذاشته سازمان بعث، ایشون به عنوان نماینده سازمان بعث و همینطور مجلس اعلی به همراه نماینده از حزب الدعوه جناح آقای مالکی به تهران رفتن و مذاکراتی رو با آقای مقتدی صدر در تهران و قم انجام دادن. آقای صدر مدت هاست در قم و همینطور یا در تهران یا در قم، ولی بیشتر وقتش رو در قم میگذرونه. بعد از عملیات اخیرم پیام هایی که ایشون میفرستاد همه از ایران بود. حتی سخنگوی اصلی او وقتی باهاش تلویزیون های عربی مصاحبه میکردن از ایران با او گفتگو میکردن و مصاحبه ای هم آقای غسان بن جدو در الجزیره با او انجام داد که برخلاف آنچه مطبوعات ایران یا سایت های خبری مثل تابناک گزارش دادن که یک مصاحبه قدیمی است، اصلا چنین نبود، مصاحبه جدید بود. و بنابراین حضور آقای مقتدی صدر گزیری برای دولت عراق باقی نگذاشته بود جز اینکه با خود او صحبت بکنه، برای اینکه تمام آنهایی که در عراق بودن از تصمیم گرفتن عاجز بودن. فرمولی در نبردهای بین عربی وجود داره و همینطور نبردهایی که بین گروه‌ها دستجات در یک کشور رخ میده، میگن فرمول لا غالب ولا مغلوب، نه برنده و نه بازنده. و در این ماجرا نیز برداشتی که الغا میشه مبنی بر این است که در این ماجرا برنده و بازنده وجود نداشته. اما به اعتقاد من این ماجرا مطالبی رو آشکار کرد که بسیار مهم بود و بدون این درگیری ها این مسائل روشن نمی شد. در درجه اول آشکار کرد که آقای مقتدی صدر سلطه کامل بر نیروهاش نداره و همونطور که از ابتدا آشکار بود، بخشهایی از این نیروها مستقیما دستوراتشون از جمهوری اسلامی می گیرن، از سپاه می گیرن، از سپاه قدس می گیرن و در داخل خودشون هم باز اختلافات بسیار شدیده. مسئله دوم این بود که به علت بی‌توجهی دولت و اینکه در دوران آقای عیاد علاوی که ایشون داشت کار مقتدی صدر رو می ساخت، جلوی او رو گرفتن، هم مرجعیت و هم گروه های دیگه، باعث شد که مقتدی صدر به مرور بتواند با پول کلانی که در اختیارش قرار می گیرد سوی جمهوری اسلامی و آموزشی که به نیروهاش میگن، قدرتمندترین میلیشیا یا شبه نظامیان رو داشته باشه و در بعضی از شهرها همین عملیات نشون داد. تا زمانی که نیروهای آمریکایی و بریتانیایی وارد کارزار نشده بودن، نیروهای دولتی مواضع خود رو یکی بعد از دیگری از دست دادن و خود این هم باز نشون داد در درون نیروهای دولتی هم کسانی هستند که طرفدار آقای مقتدی صدر یا گروه جیش المهدی هستند. این هم نکته دوم بود. و سرانجام مسئله سوم، آقای مقتدی صدر دریافت که این بار عزم رو جزم کردن که به هر قیمتی شده حضور او رو خاتمه بدن و بنابراین او برای اینکه در این مرحله از بین نره، یعنی حداقل نیروهاش از بین نرن، بران شد که توصیه بعضی از ناصحان رو بپذیره و در واقع آتش‌بسی رو پذیرا بشه. ولی به نظر من این ماجرا تمام نخواهد شد و آقای مالکی حال که تا این نقطه آمده رها نخواهد کرد. شاید الان نیاز داشته به این که یک آرایش تازه به نیروهاش بده و هرج و مرج رو که میرفت تمام شهر شیعه رو در بر بگیره بتواند در نقاط مختلف کنترل بکنه که بعداً بتونه درگیری نهایی، چون انتخابات انجمن‌های شهر نزدیکه، اینها نمی‌خوان طرفداران صد وارد این انجمن‌ها بشن در بصره به خصوص. همینطور اینه که این ماجرا به این سادگی‌ها پایان نخواهد گرفت.
درگیری‌های اخیر در بصره و نقش ایران در آن در گفتگو با علیرضا